رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. قدرت‌های جهانی و ایران به سازش اتمی نزدیک شدند. نخست وزیر هند مسئله فرودگاه عینی را در دوشنبه بررسی می‌کند. مذاکرات درباره سرنوشت یونان ادامه دارد و در تاجیکستان عملی مغزی استخوان را انجام می‌دهند. تفصیل خبرها. ایران و شش قدرت جهانی در مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق نزدیک‌تر شدند. طرف ها دادن تا روز 13 میول سازش را امضا کنند، ولی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت بعضی از مسائل مشکل میان ایران و گروه 5 بر علاوه یک باقی مانده است. به این گروه چین و فرانسه، آمریکا و روسیه و آلمان و بریتانیا شامل هستند. جان کری روز 12 ایول در شهر وینا به خبرنگاران گفت فکر میکنم ما بعضی از قرارهای واقعی را قبول میکنیم. و افزود چند کاری سخت باقی مانده است، ولی وزیر امور خارجه آمریکا امیدوار است که توافق حاصل میشود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در تهران گفت امیدواری به دست آمدن توافق است. و افزود
با شش قدرت جهانی صحبت کردیم و حرف زدیم که اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده.
در صورت سازش ایران باید فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در عوض قدرت‌های جهانی تحریمات بین‌المللی اقتصادی علیه این کشور را از بین می‌بردارند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. رسانه‌های هندوستان گفتند نریندرا مودی نخست وزیر کشور در جریان سفرش به تاجیکستان از امام علی رحمان فرودگاه نظامی عینی را برای اجاره خواهد خواست. فرودگاه نظامی عینی در 10 کیلومتری غربی دوشنبه سال 2007 با سرمایه هندوستان تعمیر و بازسازی شد. نریندرا مودی شام 12 ایول وارد دوشنبه می شود و با مقامات بلندپایه کشور از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور ملاقات انجام می‌دهد. نریندرا مودی تقریبا یک هفته باز در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه است و سفرش به منطقه را با بازدید از تاجیکستان خاتمه می‌دهد. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا نشست سران 28 کشور عضو را که قرار بود روز 12 ایول برگزار شود لغو کرد. دونالد توسک در این روز گفت فقط رهبران 19 کشور حوزه یورو در شهر بروسل ساعت 16 وقتی محلی ملاقات می کنند. وزیران مالی این کشورها با همتای یونانی خود پیش از نشست سران درباره شرط و شرایط دادن کمک مالی نوبتی با یونان گفتگو داشتند. در صورت حاصل نشدن سازش یونان ممکن است مفلس بشود و از حوزه یورو بیرون رود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان گفت کشورش برای پوشانیدن خراجات و برگردانیدن قرضهای زیادش تا سال 2018 به 53 میلیارد و 500 میلیون یورو احتیاج دارد. ولی رئیس کشورهای حوزه یورو و وزیر مالی هلند یرن دیسلبلوم روز 12 ایول اظهار داشت که در رابطه با وعده های یونان جهت انجام اصلاحات و صرفه‌جویی از بودجه اعتماد وجود ندارد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. ارتش پاکستان میگوید در نتیجه درگیری شب گذشته در منطقه قبایل نشین 4 سربازش را تلف داد. در بیانیه ارتش از روز 12 ایول آمده است طالبان پاکستان نیمه شب 11 ایول به یک پاسگاه سربازان در وزیرستان جنوبی در مرز افغانستان حمله کردند و 9 نفرشان ضمن مقاومت سربازان کشته شدند. وزیرستان یکی از پناهگاه ها و تکیگاه های اساسی طالبان پاکستان و شریکان القاعده است و ارتش پاکستان سال گذشته عملیاتی را برای محو این جنگجویان شروع کرد. و وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تا آخر امسال عملیات پیوند مغزی استخوان در داخل کشور انجام می شود. تا کنون بیماران تاجیکی که به نوع عملیات احتیاج داشتند به خارج می رفتند یا بعضی بر اثر بیماری می فوتیدند. نصرت الله سلیم زاده وزیر تندرستی گفت مراجعت پیوندان بیماران زیاد سبب شد آنها مسئله این عمل در داخل کشور را بررسی کنند.
ما دا مراجعه کردیم که یاردم کنیم، راستی که پول نداریم که یاردم کنیم. ما نیت کردیم که همین سال همین جراحی را در همین جمهوری تشکیل کنیم. خدا خواهد.
گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی.
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
واقعا مجله خبری را در ozodi.org نیز می توانید بشنوید و همان لحظه نظر و اندیشه خود را به ما بفرستید در باره گزارش های امروز نیز. ایران و قدرت‌های جهانی با سازشی مشکل در باره برنامه‌های اتمی ایران نزدیک شدند. طبیبان تاجیک می‌گویند تا آخر امسال یکی از جراحی‌های بسیار سخت را در داخل کشور انجام می‌دهند. ترک تاجیکستان کردن صدها هزار شهروند کشور و ادامه دردناک این روند و بحران مالی یونان به اقتصاد تاجیکستان چی تأثیر می‌گذارد؟ اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، ایران و شش قدرت جهانی در مذاکرات بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق نزدیک شدند. طرف ها عهد داده بودند که تا روز 13 ایول سازش را به امضا می رسانند، ولی بعضی از مسائل مشکل میان ایران و گروه 5 بر علاوه یک باقی مانده است که به این گروه چین و فرانسه، آمریکا، روسیه، آلمان و بریتانیا شامل هستند. حالا چشمان زیادی در سراسر جهان به سوی شهر وین دوخته شده است که آیا در واقع سازش در این شهر به دست می آید و یکی از سخت‌ترین مسائل بین المللی حل می شود؟ در این باره گزارش داریم از همکارم گنجینه گنج.
لورنت فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز 12 ایول گفت با وجود آنکه کارهای باقی ماندند، ولی دو طرف به مرحله نهایی مذاکرات اتمی وارد شدند. من امیدوارم که ما در نهایت به مرحله نهایی مذاکرات طولانی وارد شدیم. وی بعد بازگشتش از پاریس گفت که در مذاکرات پس از نصف روز از جمله با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت میکند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا در صحیفه‌اش در تویتر نوشت که ساعت‌های حل کننده فرا رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 12 ایول در تهران گفت امیدوار است که سازش حاصل می شود و افزود
با شش قدرت جهانی صحبت کردیم و حرف زدیم که اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده.
یک علامت اون که احتمالاً سازش به دست می آید این است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و ون یی همتای او از چین برای پیوستن به مذاکرات به وین پایتخت اوستریا برمیگردند. با گفته دیپلمات ها 98 درصد متن سازش اتمی بعد گفتگوهای پرغلغله دو جانبه و چند جانبه در روز 11 ایول در وین تکمیل شده است. ولی بنا به گزارش ها دو مسئله اساسی، یکی مهلت اعتبار سازش و برداشتن تحریمات تسلیحات عادی و موشکی بر ضد ایران از مسئله های اساسی اختلاف نظر باقی مانده است. تا کنون طرف ها عهد داده بودند که تا روز 30 ایون 7 و 9 سازش را امضا کنند، ولی نتوانستند. در صورت به دست آمدن تفاوق کلی، ایران باید فعالیت های اتمیش را محدود کند و تحریمات نفسگیر کننده و دردناک اقتصادی علیه ایران برداشته شود. بر اساس چارچوب سازشی که در شهر لوزانی شویتسری ماه اپریل حاصل شد، ایران باید شماره سنتریفوگهای غنیسازی اورانیوم را از 19000 فعلی تا به 6000 عدد کم کند. دیگر اینکه باید ذخیره های اورانیومی غنی شده اش را که میتواند در صورت غلیظتر کردن از آن بمب اتمی ساخت از 7 تنه تا 350 کیلو کم کند. هدف از این محدود کردن توانایی ایران در ساخت بمب اتمی است و با این تعداد سنتریفوگ و ذخیره اورانیوم به ایران حداقل یک سال لازم می شود که مواد مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را آماده کند. در مذاکرات در وین نمایندگان طرف ها شیوه های اجرای توافق لوزان را بررسی داشتند. یکی از مسئله های اختلاف نظر همچنین راه دادن ناظران هسته‌ای سازمان ملل با تاسیسات نظامی ایران است که تحقیق کنند آیا ایران در گذشته برای ساخت بمب اتمی تلاش کرده است یا نه. قدرت های غربی میگویند که ایران سعی کرده است بمب اتمی بسازد، ولی تهران میگوید که هدف برنامه های اتمی اش صلح‌آمیز است و برای تولید نیروی برق و تحقیقات طبی روانه شده است.
همکارم گنجینه گنج در باره مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی گزارش میداد. بعد آگهی کوتاه میرویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان که تا چند سال پیش جراحی گرده انجام نمی شد، حالا در یک ماه گرده های بیماری 5-6 نفر را ایواز می کنند. اکنون مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان می گویند برای انجام دادن یک جراحی بسیار سخت و آن هم عملی پیوندی مغزی استخوان آماده می شوند و امیدوارند تا آخری سال این کار به آنها میسر می شود. شهلای گلخواجه همکارم در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تا آخر امسال عملیات پیوند مغز استخوان در داخل کشور انجام می شود. تا کنون بیماران تاجیکی که به این نوع جراحی احتیاج داشتند به خارج می رفتند و یا بعضی بر اثر بیماری می ففتیدند. جراحی مغز استخوان به گفته طبیبان در کشورهای خارجی $100,000 ارزش دارد. برای گذراندن این نوع عملیات به زینب محمود و دخترک 8 ساله تاجیکی از درد ارثی استخوان رنج می برد بیش از $200,000 مصرف شد. جراحی او را در یکی از بیمارستانهای اسرائیل انجام دادند. با اینکه خانواده زینب چنین مبلغ را نداشت، به خاطر نجات این دخترک از سوی اختیاریان چوربینی گستورده خیریوی راه اندازی کردید. در فیسبوک ادناکلاسنیکی و دیگر صفحه های اجتماعی گروه های مخصوص تاسیس یافت. در کوچه و خیابان های پایتخت ورقه های زیاده پهن شد و حتی طراحی جوان تاجیک در مزایده پیراهنش را به فروش گذاشت. پرویز بابایف یک عضو فعال گروه زینب در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفت با تلاش دست جمعانه طول نیم سال مبلغ برای جراحی زینب جمع شد.
Риб як мо восстановлення вая карту барой ваям гаршел вітамінну препарату амішев дорогой хімат даркору барой ам башкра амаш аз 200 азорам зіот.
Мусоїбі мо авзуд, агар ін наві амалю дар Таджикистан анджо мешуд, чуяд жарохі Зайнаб тестар ва бо пулі камтар сурад мегіріфт. Дар хамін хол Нусратулло Салімзода, вазірі бейдоштії Таджикистан, зівнім нішасті хабарі гуфт, онго талош дуран то охирі хамін сол, жарохі пайвансозі мағзі устохонро дар кішвар амалі намаянд.
Мо ім масала хати проблема дорем. با خاطر که تمام دنیا دا کجایی که نمیروند همون پیرسد کشون $100,000 زیاد میگه. ما نمیخویم که همی گفتم که ما نداریم. همی نوازی ما دا مراجعه کدگیم که یاردم کنین. راستگا پول نداریم که یاردم کنین. ما نیاد کدیم که همی سال همی جراحی را در همی جمهوری تشکیل کنیم. خدا خواهد.
این زمان نصرت‌الله سلیم‌زاده از روح‌اندوزی یک جراحی دیگری مرکب یعنی پیوندسازی جگر خبر داد که در کشورهای خارجی برای عوض $200,000 صورت می‌گیرد. در تاجیکستان برای پیوندسازی جگر $112,000 سومونه گرفتند. با گفته جناب وزیر در دوام یک سال اخیر 4 عملیات پیوندسازی جگر انجام شده است که یکی از بیماران همگی 3.5 ساله بود. در عملیات پیوندسازی جگر در کودک در دوشنبه بر اضافه متخصصان تاجیک 5 نفر متخصصان بخش پیوندسازی عضو انسان از جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند و آن حدود 7 ساعت ادامه کرد. در جریان پیوندسازی پوره از جگر مادر تهمینه بوقی و ساکن 35 ساله نوی رودکی با جگر دختر شرافت نعمتوی 3.5 ساله پیوند کرده شد. ضمناً شروع از سال 2009 در تاجیکستان متخصصان تاجیک نیز پیوندسازی گرده انسان را به راه مانده تا کنون 149 چنین جراحی را انجام دادند که در میان آنها 6 نفر شهروندان قرقیزستان بودند. ولی با گفته مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان به میان آمدن تنش مرزی میان دو کشور تا اندازه به این روند خلل ایجاد کرد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش شهلا یک نفر که خود را معرفی نکرده است چنین می نویسد: این نرخ ها را از کجا گرفتید؟ اول کمی اندیشه کنید، به یگان بیمارستان اروپا زنگ زنید پرسید که نرخ این گونه تابعات ها چند است. مردم را فریب نکنید. من در فنلاندی هستم، 7 سال است که به حیث پزشک کار میکنم و اولین بار از رسانه شما فهمیدم که نرخ عملیات تابعات برای عصر 21 نو چیز 100 و یا 200 هزار یورو باشد. اول اینکه عوض کردن مغز استخوان جراحی نیست، اون از مغز استخوان دونر گرفته شده و با واسطه سوزن مخصوص به داخل استخوان بیمار چکانده می شود و نرخش از 10000 یورو بالا نیست و اگر نزدیکان بیمار از نزدیکان بیمار گرفته شود 2000-3000 یورو است. ولی طبابت آینده وی با داروها که تمام عمر باید استعمال کند همگی 5000-10000 یورو در یک سال می شود که در فنلند به بیماران این داروها بی‌پول است، یعنی از طرفی دولت پرداخته می شود. و یک نفر دیگر با نام وفا در وبسایت ما نوشته است بهترین کار می شود اگر تاجیکستان چنین کلینیکا ها بکشاید اما متخصصان باشند. ختم کنندگان دانشگاه دولتی طبی را متخصصان به شاگردی گرفتن نمی خواهند، بنابراین همه آنها به خارج می روند. خوب می شود وزیر تندرستی از روی راه خط دانشجویان را به کار تامین می کرد، نوشته است وفا. و شما هم نظر و اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه ارگ و یا در شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک یا مای میر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز و جاویدانه
در شهر بروسل امروز ها سرنوشت یونان محتاج پول و در ورطه مفلسی بررسی می شود. روز 12 ایول سران کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا جمع آمدند تا در باره مسئله کمک های مالی به یونان و در عوض اصلاحات عمیق اقتصادی گفتگو کنند. یونان می گوید در صورت صرفه‌جویی زیاد از بودجه که قرض دهندگان کشور می خواهند اقتصاد یونان از بحران بیرون نمی آید، ولی اعضای اتحادیه اروپا میگویند دو دفعه به یونان کمک زیاد کردند، وضع اصلاح نشد و یونان برای گرفتن کمک نوبتی باید چاره‌های زیادی سخت گیرانه بیندیشد. و همکارم کیوم مرسیه تا در این باره گزارش میدهد.
روز 11 ایول گفتگوهای 19 وزیر مالیه حوزه یورو در اتحادیه اروپا نتیجه نداد، زیرا اکثر وزیران باور ندارند که دولت یونان اصلاحات ضروری برای گرفتن کمک‌های مالی را عملی میکند. الکساندر ستوب وزیر مالیه فنلاندیا گفت امیدوار است که سازش حاصل شود، ولی به گفته او موضع‌گیری طرف‌ها بسیار و بسیار فرق می‌کند. او افزود ما به عهد واضح، شرط‌های واضح و به دلیل‌های ثابت نیاز داریم که شرط‌های گذاشته در نهایت اجرا می شوند.
We need to have clear commitments, clear conditionality and clear proof that those conditions will be implemented at the end of the day. That's pretty much where we stand.
به گفته کارلو پادوان وزیر مالیه ایتالیا وام دهندگان بین المللی یونان به این کشور باور ندارند. به گفته او مانع اصلی در راه رسیدن به سازش با یونان عدم باوری به دولت این کشور است. یرون دیسل بلوم وزیر مالیه هلند و عین زمان رهبر وزیران مالیه حوزه یورو نیز مسئله نبود اعتماد به دولت یونان را ذکر کرد و روز 12 ایول گفت که مشکلی عظیم در باوری به وعده های یونان است که اجرا می شوند یا نمی شوند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان می خواهد که اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا به کشورش برای پرداخت فایض های قرض های زیاد یونان تا سال 2018 53 میلیارد و 50 میلیون یورو کمک کنند. به گفته خبرنگاران در بروسل در رابطه با برنامه نوی اصلاحات اقتصادی یونان اختلاف های عمیق نظر وجود دارد، زیرا اکثریت بر این اندیشان که اصلاحات وعدگی برای دادن یاری نوبتی به یونان کافی نیست. بعد از بد شدنی وضع مالی یونان در سال 2010، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا به یونان دو دفعه کمک مالی کرده و به آن بیشتر از 200 میلیارد یورو دادند. با بهتر نشدن وضع مالی یونان، آلمان که سهمش در دادن قرض به یونان از همه زیاد است، از حکومت این کشور ناامید شد و حالا طلب دارد که در عوض کمک‌های نو یونان از بودجه کشور صرفه‌جویی کرده و قادر به پرداخت قرض‌های خارجی اش بشود.
کیو مرسیه تا در باره بحران یونان و مذاکرات در باره آن گزارش میداد. در باره تاثیر احتمالی این بحران به اقتصاد تاجیکستان نیز یک گزارش داریم که بعد آگاهی کوتاه تقدیم می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نوریدین شمسوف ساکن 70 ساله ناحیه حصار اصلا خبر ندارد که در یونان محتاجی کمک مالی چی میگذرد و این کشور در ورطه مفلسی قرار دارد، اما ممکن است بحران مالی در این کشور عضو اتحادیه اروپا با گفته اقتصاددانان تاجیک به وضع زندگی بابای نوریدین نیست تأثیر منفی رساند و حداقل سبب تأخیر در پرداخت حق نفقه هزاران بازنشسته در تاجیکستان شود. بر اساس ارزیابی های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک رشد آسیا که به تاجیکستان کمک میکنند، اقتصاد کشور در برابر هر گونه بحران بیرونی و تلاطم در بازارهای جهانی آسیب پذیر است و بحران جدی یونان و حوزه یورو هم استثنا نیست. تاجیکستان با یونان داد و گرفت زیادی ندارد و طوری در وزارت اقتصاد بر رادیو آزادی گفتند سال گذشته تاجیکستان از یونان به ارزش 14000 دلار مال و محصولات خریده است و هیچ چیزی هم به آن کشور نفروخته است. ولی تجارت کم بین دو کشور به این معنی نیست که اقتصاد تاجیکستان به سبب بحران یونان هیچ چیزی بای ندهد، چون به گفته شهرت قابلوف استاد اقتصاد بین المللی دانشگاه دولتی تجارت، در شرایط جهانی شوی ضربه بحران یونان به تاجیکستان هم احساس می شود. به گفته شهرت قابلوف اقتصاد اروپا و روسیه به هم سخت وابستند و تلاطم و بحران در بازارهای اروپا زود به آن کشور که با تاجیکستان داد و گرفت تجارتی زیاد دارد و پیشتر از همه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است اثر منفی می گذارد و سپس به تاجیکستان نیز سرایت می کند.
یکی از توهای حساس ترین بازار روسیه این بازار غیر منقول وابسته به همین پخش شدن رشد بازار غیر منقول تاثیر بی‌واسطه بر اقتصاد جمهوری تاجیکستان دارد که برای که اکثریت مهاجران ما در سایه ساختمان کار میکنند، پخش شدن نرخ خانه و منزل این به پخش شدن طلبات به ساختمان آورده میرساند.
بناهن کاهش طلبات به کفشرگر، رنگمال، دوردگر، خشچین و دیگر ساختمانچان تاجیک سببی باسم کم شدن پول میگردد که مهاجران به تاجیکستان میفرستند. مردم نیز خرید و استعمال را کمتر میکنند و بازار تاجران سست میشود و کارمندان کمیته انداز هم در جمع‌آوری مالیات و پر کردن بودجه دولت مشکلی میکشند. سال 2008 در اوج بحران جهانی مالی همین گونه حالت در تاجیکستان به وجود آمد و بابای نوریدین شمسیدینوف دو سه ماه نفقه نگرفت. عین زمان بانک های تاجیکستان حال خوبی ندارند، چون بعد از جاری کردن تحریمات کشورهای غربی رشد اقتصادی روسیه سست شد و حجم پولی که تاجیکان به وطن میفرستادند فوق العاده پایین آمد. سال 2014 پولی که از روسیه به تاجیکستان آمده است 3 میلیارد و 900 میلیون دلار را تشکیل داد که در مقایسه با سال 2013 300 میلیون دلار کمتر بود و ظاهرا امسال باز هم کم می شود. به اعتقاد نظرعلی خانالیف، دکتر علم های اقتصادی از انستیتوت اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان، در صورت امیقرفت بحران یونان احتمال آن وجود دارد که تقاضا به پخته و الومینی دو محصولات اصلی بازارگری تاجیکستان کم شود و واردات اسعار نقد خارجی و درآمد به بودجه کاهش یابد.
در بازار جهانی مثال جان نرخی نوای الومین بسیار پاس شده گیر باید تاثیرش علاقه که ها رسیده گیر او دیر استرسول الومین اولا در تاثیر پاس شده از نظر در سروه پیشتر در آینده ممکن میتونه تاثیر رسانه.
دادو گرفتی تاجیکستان با کشورهای عضوی اتحادیه اروپا و به خصوص حوزه یورو کم نیست و سال گذشته بیشتر از 276 میلیون یورو را تشکیل داد و تبادل مال هم اکثرا با آلمان و لیتوا و ایتالیا است که همشان در حوزه یورو هستند. خود یورو در معاملات خارجی تاجیکستان یک اسعار اساسی است و پایین آمدن قرب آن بر ضرر کشور می شود. تبرعلی غنیف اقتصادشناس و پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید تقریبا 30% معاملات خارجی تاجیکستان با یورو صورت می گیرد و پایین آمدن ارزش یورو به نفع کشور نیست. همین گونه به گفته اقتصاددان ها مردم تاجیکستان با وجود 4000 کیلومتر دوری به اندازه رنج بحران اقتصادی یونان را میکشند و ممکن است یکی از آنها بابای نوریدین شمسوف باشد که بنابر کمتر شدن درآمد به بودجه حکومت نمیتواند نفقه اش را سری وقت بدهد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات تاجیکستان میگویند سالهای اخیر از کشور رفتن متخصصان کمتر شده است. زمان جنگ شهروندی و سالهای بعد از آن هزاران نفر متخصص تاجیک کشور را ترک کرد و حالا تاجیکستان در بسیار ساحه ها متخصص صاحب تجربه ندارد. گنجینه گنج در این موضوع مهم گزارش آماده کرد و با هم میشنویم.
در 18 سال اخیر بیش از 100 هزار شهروندان تاجیکستان برای زندگی دائمی به کشورهای خارجی رفتند. از این شمار 80% روسیه را مکان زندگی انتخاب کرده است و دیگران به خارجی دورتر کوچ بستند. اما عمر تاجیکستان تعداد عمومی آنهایی را که از سال 1992 تا امروز از کشور بیرون شدند حدود 500,000 ارزیابی میکند.
از سالهای پیشینه مثال این رقم بود زیادتر بوده، گذر مثال کمتر شده گیلکه کوچی اهالی یعنی که تماما کوچ در رفتن اهالی.
میگوید عبدالولی قلوف سردار ریاست دموگرافی و شغل اهالی کمیته عمومی تاجیکستان. موج اول کوچ بستن ها اساساً از متخصصان صحه طب، هوانوردها، فیزیک ها، معمار، مهندس ها و دکتران نامزدهای علم عبارت بود که با رفتن آنها خلای بزرگ در اقتصاد و خواجگی خلق تاجیکستان ایجاد شد. خیرالله سعیدوف 40 سال دارد و سال 2011 در چهارچوب برنامه هموطن یا ساعتی چسلینیکی همراه با خانواده‌اش به ولایت یاروسلاوی روسیه کوچید. سعیدوف از سال 1993 تا سال 2011 در روسیه مهاجر بود و سال یک یا دو بار بعد دوربینی فرزندانش می آمد. او میگوید در تاجیکستان جای کار نداشت و باید 4 فرزندش را می خوراند و می پوشاند. دریافت شهروندی روسیه برای سعیدوف از آن خاطر مشکل نبود که او ریشه های روسی داشت، مادر بزرگش روس بود. خیرالله سعیدوف از روی اختصاص اقتصادچی است، اما حالا در یکی از ساختمان های یاروسلاو در پهلوی مهاجران کار می کند که با پاسپورت قرمزی او به هوس می نگرند، زیرا او می تواند آزادانه در شهر رفت و کند و برای کار در این ساختمان با اجازت نامه ویژه یا پتن ضرورت ندارد. معاش او 15,000 روبل است.
در همین جا ما فقط در ساختمان کار میکردیم، تا حاضر در همین ساختمان کار کردیم که با هموطنا با مهاجرای خودمو کار میکنم.
سعیدوف میگوید اکثر اونهایی که تاریخ برنامه هموطن به روسیه اومدن اساسا در روستاهای این کشور زندگی و مثل مهاجران معمولی در ساختمان کار میکنند و یا با چرواداری و کار زمین مشغولند.
مشکلی فقط در یک چیز بود که حجت های از طرفی کارکنه های KGB مثلا FSB روسیه آنها دیر دیده می بر آمدن. همتو با نکی در یکان مشکلی وی نکر بود. اما
اگرچه اولای سیدوها در روسیه زندگی آزاد و بدون فشار دارند، اما بعضی خانواده ها همون مشکلات را تجربه میکنند که مهاجران کاری به آنها گرفتارند. مدیار خدایدادوف 47 سال دارد. او سال 2005 برای اقامت دائمی به شهر یاکوتسک روسیه رفت. خدایدادوف دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص ساختمانچی ختم کرده، صاحب 5 فرزند است. خدایدادوف که خود قبلا مهاجر بود گمان داشت که بعد دریافت پاسپورت روسی همه مشکلاتش یکباره از بین میرود، اما اینطور نشد.
نو واسه با هم همه آدمایی که برنامه هم پرسلین میرفتن سه همه مشکلات شده پیش میشدن ما مخصوصا فرزنده را جد کردن.
اویله خدایدادوها در حولی پیرزن اجاره نشین شدن، هرچند از روی اختصاص خدایدادو ساختمانچی است، اما او در اینجا رانندگی میکند.
در یک کمپانی ساختمانی کار میکردم، من خیلی تخصیصم 100,000 روبل مرا ندادن، برای همین چریز سود مراجعه کرده با سود خطی همین پول
با قول خانواده سعیدوف‌ها در ایرکوتسک ده ها اولای توجیک زندگی میکند که همگی از طریق برنامه هموطن شهروند شدند. خالمراد بارکشف ساکن دیگری تاجیکستان 7 سال پیش همراه همسر و دو فرزندش به منطقه سیبری روسیه کوچید. او در کالج نظامی روسیه خوانده است و از سالهای 1999 در قسمهای نظامی ارتش روسیه در تاجیکستان خدمت کرده است. بارکشف میگوید که با 20 خانواده تاجیک در همسایگی به سر میبرند. سروران 10 خانواده مانند او نظامی هستند. او میگوید منطقه سیبر بسیار سرد است و نه هر کس برای کار کردن در اینجا روزی میشود، اما تاجیکان زیادند، معاش خوب هم میگیرند. بنابر معلومات رسمی در طول 20 سال اخیر حدود 300 هزار شهروند تاجیکستان تبعی روسیه شدند. این تعداد همچنین بر پایه قرارداد دو شهروندی شناسنامه های تاجیکستان را نیز حفظ کردند.
با گنجینه با این گزارش خود ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رساند. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.